بخش 24.
دشمن تانکای لشکر 10 زرهی خودش رو به صورت ستونی به سمت امامزاده عباس آورد. بخشی از تانکاش رو در دشت عباس آرایش داد. در تعدادی رو هم برد در دامنه شرقی ارتفاعات تینه زیر جاده خاکی شرکت نفت مستقر کرد. البته این تانکایی رو که به جاده خاکی شرکت نفت بردن با استفاده از تانک بر جابجا کردن تا در صرف وقت صرفه جویی کرده باشن. بعد از اون که دشمن تانکاشو وارد منطقه کرد، عراقیا برای صرفه جویی در وقت نیروهای پیادهشون رو با استفاده از چند فروند هلیکوپتر MI-8 روسی سری آوردن و در اونجا هلیبورن کردن. تانکای لشکر 10 بوقه امامزاده رو از سمت چپ دور زدن و اون نیروهای کماندویی رو هم در همون سمت از هلیکوپترها پیاده کردن. در اون منطقه زمین از پوشش گیاهی و درخت برخوردار بود، طوری که وقتی نفر خودی رو به اون سمت قرار می گرفت ابداً روی دشمن دید نداشت. هلیکوپترهای عراقی کماندوها رو از اون طرف تنگه ابو غریب، یعنی از روی بلندی‌های شرق عین خوش عبور داده و در پشت سر بچه‌های ما پیاده کرده بودند. اینها به قدری ماهرانه وارد منطقه شدند که احدی از نیروهای ما در امامزاده عباس متوجه ورود هلیکوپترها به اونجا نشد، چون توی دید ما نبودند. بعد از اون که اینها عملیات هلیبورن خودشون رو با موفقیت انجام دادن و بلند شدن به پایگاهشون برگردن، تازه اون موقع بود که بچهای ما این هلیکوپترها رو تو آسمون دیدن. اونجا زرهی دشمن که بچه‌ها رو از سمت چپ دور زده بود به همراه اون کماندوها خودشون رو جلو کشیدن و جنگ تن با تان که بسیار سنگینی بین نیروهای سبک اسلحه ما با زرهی دشمن ایجاد شد. تانک های اون گردان سوار زرهی ارتش را هم که حسن باقری به یاری بچه ها فرستاده بود، چنان که گفتم حریف زرهی قدرتمند دشمن نشدند. شماری از این تانک ها منهدم شدند و تعدادی هم به شدت آسیب دیدند و در صحنه درگیری رها شدند. حالا دیگه تانک های دشمن تونسته بودند بقعه امامزاده عباس را از ما پس بگیرند و داشتند به طرف خط دفاعی ما پشت اون خاکریز دست عصایی روی جاده اندیمش به دهلوران پیشروی می‌کردند. مشکل کمبود مهمات RPG داشتیم. چند نوبت به بنای تدارکات بسیم زدیم و مهمات درخواست کردیم. گفتن
آقا جان مهمات هست، ماشین نداریم که برا تا بیاره جلو.
حاج محمود شستی گوشی رو رها کرد، پرید پشت موتور تریل خودش رو رفت سمت بنه. نیم ساعت بعد دیدیم که تخت گاز به سمت اون میاد و پشت سرش یک کامیون بنز کمپرسی نارنجی رنگ در حالی که گرد و خاک زیادی به هوا بلند کرده بود اون رو مشایعت میکنه. کامیون متعلق به جهاد سازندگی شهرستان دزفول بود. روی دراش آرم جهاد رو به رنگ مشکی با اسپری کلیشه کرده بودند. راننده‌اش هم غیر نظامی بود و از نیروهای داوطلب مردمی. پشت کامیون که سرک کشیدیم دیدیم به قدر ظرفیت اونجا موشک RPG و خرج پرتاب و جعبه‌های فشنگ ژسه و کلاش روی هم کپه شده. رفت گوشه‌ای بارش رو خالی کرد و فرمون چرخون که بره و باز برای ما مهمات بیاره. خطر لحظه به لحظه نزدیکتر میشد. حالا تانکای لشکر 10 زرهی به فاصله تقریبی 3 کیلومتری ما رسیده بودن. حاج محمود رفت طرف اون کمپرسی و به راننده زحمتکش و با غیرتش گفت
دادا خدا قوت، بار تو بریز پشت جاده، برو بازم مهمات بیار.
بنز کمپرسی لحظه پشت جاده متوقف شد. به محض این که کمپرس کرد یک گلوله مستقیم تانک نشست وسط اون و این کامیون جلوی چشمای ما تبدیل شد به یک کوه آتش. صحنه فجیعی بود. داخل اتاقه که پرس شده کامیون راننده گرفتار شده بود و در اون دریای آتش داشت جلوی چشم ما کباب می شد. خون به سرم هجوم آورد. برگشتم طرف حاج محمود و به او توپیدم که
دیدی چی کار کردی؟ این بیچاره باید خاک دپو میکرد، نه اینکه جورکش تدارکات بی ارزه ما بشه و اینجوری وسط آتیش هلاک بشه. همینو میخواستی؟ حالا دلت خنک شد حاج محمود؟ خدایا خودت ما رو ببخش.
این دومین باری بود که در طول مدت آشناییمون بر سر حاج محمود شهبازی فریاد میکشیدم. بار اول بعد از عقب نشینون از تنگ کورک او رو به باد عتاب و خطاب گرفته بودم. اومد طرفم با سگرمه هایی که در هم رفته بود و با یه لحن قاطع به من تشر زد و گفت
اولا که این برادر ما بیچاره نیست، شهید راه خداست. ای کاش عاقبت کار ما هم مثل اون ختم به شهادت بشه، والا بیچاره واقعی ماییم. در ثانی مصلحت اسلام از همه چی بالاتره. اگه لازم بشه خود تو هم باید آرپیچی برداری بری تو دل 100 تا گله تانک بسی تانک بزن. سالس نه، اگه 100 تا از این بنده های خوب خدا جلوی چشم ما پشت رول این کامپیوتر جز قاله بشن، ما نباید بذاریم حاصل زحمات اونها به هدر بره. باید مرد و مردونه سینه سپر کنیم و جلو پیشروی تانکای اون صدام نامرد رو بگیریم. فهمیدی؟
از حرفی که زده بودم پشیمون شدم. جنگ بود دیگه. به مهمونی خاله جانمون که نیامده بودیم. بابت درشتیایی که با راهاج محمود کرده بودم خجالت زده شدم. زیر چشمی نگاهی انداختم به سر روش. ریش بلند و سیاهش بین لایه‌ای از خاک رنگ باخته بود. روی مژه‌های بلند و ابروهای درشتش هم خاک نشسته بود. صورتش مثل قرص ماه می‌درخشید. یک آن دیدم در سیمای حاج محمود که بی اعتنا به عوالم من به سمت خاکریز می‌رفت، حاله از جنس جلال و جمال آشکار شده. خدا عالمه که تا اون روز در عمرم بشری رو به این شکوه و زیبایی ندیده بودم. توی همین عوالم بودم که از پشت خاکریز به من نهیب زد:
حسین بیا اینجا آقا.
خودم رسوندم کنارش. وایدهای زرهی دشمن دیوانوار آتیش میریختن و جلو میومدن. بچه های ما هم مردانه جلوشون ایستاده بودن تا طرفای غروب که دیگه فشار دشمن روی خط ما کم شد. اونا متکی به زره به ما میجنگیدن. روز پاتک میزدن و در آستانه تاریک شدن هوا و زمانی که دیگه تانک قدرت مانور چندانی نداره عقب میکشیدن. به حمدالله اون روز با تاریک شدن هوا شر زرهی عراق از سر ما کم شد. بچه ها چون شب قبل رو نخوابیده بودن و ضمن شرکت در حمله و تصرف مواضع از سر صبح تا تنگ غروب داشتن با پاتک عراق مقابله می کردن، دیگه نای سر پای ایستادن هم نداشتن. پشت خاکریز نشستیم با حاج محمود چاره اندیشی کردیم. قرار شد تعدادی از نیروها رو بفرستیم به همون قرارگاه فرماندهی تیپ دشمن که شب قبل در بلتای پایین تصرف کرده بودیم. در اوائل دقایق سحر روز سوم فروردین نیروهای کمکی به خط دفاعی ما رسیدن و سریع اونها رو در امتداد خاکریز شرقی غربی حاشیه جنوبی جاده آسفالت اندیمش به دهلوران مستقر کردیم. آفتاب زده بود که حسن باقری اومد پیش ما. بازدیدی از وضعیت خط داشت و از اینکه نیروهای کمکی اعزامی او به وقت رسیدن و پشت خاکریز مستقر شدن راضی بود. بعد اومد کنار خاکریز دست عصایی نشست بغل دست آقای شهبازی و بنده. سفیدی چشمای درشتش به سرخی میزد و مدام به خودش کلنجار میرفت که خمیازه نکشه. کاملا مشخص بود که مدت هاست نخوابیده. از یکی از بسیجی ها قمقمش رو گرفت، دست راستش رو کاسه کرد، قدری آب توش ریخت و پاشید به صورتش. چرت که از سرش پرید رو کرد به ما دو نفر و گفت:
الحمدلله خیالمون از بابت تقویت پدافند زل جنوبی جلو پاتک عراق راحت شد. حالا شما وظیفتون اینه که سریع آماده بشید برای حمله مجدد به دشمن. کجا؟ تو امامزاده عباس. تعداد آرپیجی زناتون رو بیشتر کنید، به هر تفنگدارم دو تا موشک آرپیجی بدید جلو بیاره که موقع درگیری با تانکا به مشکل کمبود مهمات بر نخورید. این یارو سرلشکر عراقیه، ثابت. این خیلی پر رو شده. دوست دارم بسیجی های تیپ شما کنار امامزاده عباس طوری پوزه این چلغوز بسی رو به خاک بمالن که صدای جیلیز ویلیزش رو ننش تو تکریت هم بشنوه.
صبح روز پنجم فروردین بود که سوار بر موتور تریل به امامزاده عباس رفتم. اونجا صحنه بسیار فجیعی رو مشاهده کردم. عناصر لشکر 10 زرهی دشمن در روز اول عملیات پس از تصرف مجدد امامزاده عباس تعدادی از بسیجیای ما رو که اسیر گرفته بودن به روش بسیار صفاکانه‌ای به شهادت رسوندن. دستای اون اسیران بی‌دفاع رو از پشت بسته بودن و سراشون رو در وضعیت سجده روی زمین قرار داده بودن و بعد تانکاشون رو آورده بودن و سرهای این بچه‌های اسیر ما رو زیر شنی اون تانک‌ها له کرده بودن. تا زنده هستم تصویر دلخراش سرهای له شده اون بچه‌ها که صورت‌هاشون هم سطح زمین پوشیده از خاک نرم بیابون شده بود در نظرم مجسمه. بعد از رسیدن به سراحی ابو غریب شاید تنها دل مشغولی ما معطوف میشد به اینکه بیایم و خط دفاعیمون رو در اونجا تثبیت کنیم. همین تثبیت خط برای ما به عنوان مهمترین اولویت به شمار میرفت. اونجا چند روزی طول کشید تا ما خاکریزهای پدافندیمون رو تکمیل کنیم. به دستور فرماندهی قرارگاه عملیاتی نصر، ماشینالات مهندسی اومدن و خاکریزها رو ترمیم و تکمیل کردن، به طوری که از سراحی قهوه خونه در منتهای لیه شرقی منطقه عمل قرارگاه نصر تا سراحی تنگ ابو غریب در منتهای لیه غربی یک خط پدافندی مستحکم رو تشکیل دادیم. اینم اضافه کنم که اگر در بیان وقایع توسط بنده نامی از مردانی مثل حسن باقری، متوسلیان، شهبازی و همت یا یگانی مثل تیپ 27 به میان میاد، ابدا نباید به معنای کم توجهی نسبت به حماسه‌های حیرت انگیزی که توسط سایر فرماندهان و یگانهای سلحشور سپاهی و ارتشی ما در اون عملیات آفریده شدن تلقی بشه. بزرگترین دستاورد ما در اون عملیات این بود که خدای متعال آفت تعصبات سازمانی و یگانی و قومی و منطقه‌ای رو به برکت ایمان همگی ما به اینکه باید ید واحده باشیم از ساحت مناسبات درونی رزمندگان اسلام دور کرد و با پشتوانه معنوی عظیمی که از ناحیه دعای خیر حضرت امام و ایمان به هدف و از خودگذشتگی تک تک سربازان و بسیجیان و جهادگران و فرماندهان ارتشی و سپاهی فراهم شده بود، حماسه با شکوه فتح المبین شکل گرفته.